سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در خدمت جناب حاج آقای بهمنی هستیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با ارائه بحث روش استخراج علوم انسانی از قرآن. به استقبال صحبت‌های ایشون می‌دیم با برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسیار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي لهم فدا. خدا رو شاکرم که در یک جلسه علمی در حضور دوستانی به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی هستم. همینطور از برگزار کنندگان جلسه، به ویژه حاج آقای یوسفی، با تعاملی که با وزارت علوم سامان دادن موجب شدن این جلسه علمی شکل بگیره، و بقیه دوستانی که کوشش میکنن این محافل رو برگزار بکنن. بحث من روش استخراج بعد تو پرانتز داده یابی از علوم انسانی از قرآن. یکی از مباحث مهم در مطالعات اخیر ما که به سمت مطالعات موضوعی پیش میریم در قرآن، داده یابیه که ما کدوم داده های قرآن کریم مربوط به بحث ماست و ما اینها رو چگونه شناسایی کنیم. این چالش رو پیش از اینکه من درباره علوم انسانی بهش مبتلا بشم و بخوام دربارش فکر کنم و بنویسم، در بحثی که ما 7-8 سالی است با برخی دوستان داریم درباره خوانش تمدنی قرآن مبتلا شدیم بهش، در اونجا تقریبا در بسیاری یا اگر نگم در همه جلسات بحث بر این بود که کدوم داده قرآنی تمدنیه. این منتهی شد بنده یه مقاله نوشتم به نام مؤلفه های شناسای داده های تمدنی در قرآن و مدل مفهومی استخراج این مفاهیم. این رو مجله آموزه های قرآنی آستان قدس مشهد استقبال کرد و منتشر کرد. اون مقاله نسخه ابتدایی بحثه، طبعا از اون مقاله چند سال میگذره و بحث ها کمی متفاوت تر شده، منتها جان بحث یکسانه. نقطه عزیمت من در یافتن این مؤلفه ها خود تعریف. پیش از اون که من وارد اون چگونگی این تعیین مؤلفه های شناسا برم، لازمه یه سری مفاهیم رو یادآوری بکنم به دوستان، هرچند دوستان خودشون مباحث رو به خوبی سلط هستن. اگه این کامپیوتر با من همراهی بکنه خیلی خوب. اول من از روش چه چیزی رو مراد میکنم؟ روش در طبق مطالعات چند ساله‌ای که من سالهاست مطالعاتم در روش شناسی متمرکزه، روش به معنای عام خودش یا متدولوژی شامل مجموعه عناصری که در مسیر رسیدن به شناخت علمی، روش علمی مرادمه، مشارکت میکنن. این عوامل رو فهرستش رو عرض میکنم: مبانی، منابع، سازوکارهای دادیابی، اصول، قواعد، عوامل فرایندی، عوامل پراکنشی، رویکردها، گرایشها، سبکا و مهارتها. این فهرست 11 گانه تقریبا حاصل 20 سال عمر منه در روش شناسی. این عناصر مشارکن در روش. به برخی از این عناصرم به یکی یا چند تای اینها هم کسی بپردازه، این کنشش کنش روش شناختی حساب میشه. یکی از اینها هم میتونه بحث روش شناسی رو سامان بده. من به طور خاص از این عوامل 11 گانه به ساز و کار داده یابی میپردازم. داده های ما مربوط به مسئله ما که علم انسانیه کدامه؟ ساز و کار داده یابی چیه؟ اون فنونی هن که به کارگیریشون دستیابی ما به بیشترین داده های مورد نظر رو تأمین میکنه. اصلا داده یابی قدم اول هر پژوهشی در هر سطحیه، هر پژوهش تجربی باشه، فلسفی باشه، هر چه باشد، گام اول داده یابی، اول داده های خام باید بیاد دست تا بعد بتونیم این داده های خام رو چجوری پخت و پس کنیم و ازش مطلبمون رو در بیاریم. خب در این مطالعی که ما میکنیم، اساسا میریم سراغ قرآن برای علم انسانی، مبانی داریم. من اولین مبنای من که خیلی به نظر من آخرین یافته من در مبانی مرجعیت قرآنه، اسمشو گذاشتم مرجعیت شأنی، مرجعیت شأنی قرآن. بیان منم اینه: فرض بکنیم یک کتابی از جانب خدا برای ما آمده، ما هنوز این کتابو نگشودیم، مثلا باز نکردیم ببینیم چی توشه، هیچ خبر نداریم چی توشه، فقط میدانیم این از جانب خداست و برای هدایت ما اومده. قبل از این که ما این کتاب اصلا باز کنیم ببینیم چی توشه، اگر فقط یک گزاره درباره هر علمی در این قرآن باشه، درباره هر علمی هر سطحی، این داده قرآن بر هر داده مقدمه. اصلا مدعی نیستیم علم انسانی داره، تمدن داره، فقه داره، اصلا هیچ نمیدونیم چی توشه، ولی همین که از جانب خدا آمده بسنده برای اینه که بر هر علمی مقدمه. این تقریبا مساویه با اینه که هر آنچه در قرآن هست علمه. ما غیر علم در قرآن نداریم، استیعاباً هر آنچه در قرآن هست علمه. اگر آن چیزی که در قرآن هست مربوط به هر علمی باشه، از هر ننه قمری یا قمری، چون دیگران در مقابل قرآن یا قمرن یا ننه قمر، بیش از این نیستن، ما اونا رو کوچک نمی کنیم، قرآن بزرگه. در مقابل هر علمی، از هر جایی، از هر کانونی، قرآن مقدمه. اینو من اسمشو گذاشتم مرجعیت شأنی. برای من خیلی مبنای نیرومند و قوی هست و اینم تقریبا این همانی داره با اون مبنا که هرچه در قرآن هست علمه. بله. و این مبنای اساسیه. یه مبنای دیگه هم البته هست، ما اینو مفروض میگیریم که قرآن کریم مشهون از داده های علوم انسانیه. چرا؟ چون برای اینکه هدایت انسان اومده. هدایت انسان بدون توصیف و تغییر کنش های انسانی اتفاق نمیافته. یعنی اگر بدانیم برای هدایت انسانه، طبعا مشتمل بر داده هاییه که کنش های انسانی رو که موضوع علم انسانیه تغییر میده. انسان و کنش‌هاشو تغییر میده. حالا علم انسانی چیه؟ چون علم انسانی نقطه عظیمت ماست برای اینکه بریم یافت داده‌هاشو پیدا کنیم در قرآن. علم انسانی طبق تعریف برگزیده یا حقیر، دانش توصیف و تغییر کنش‌های اختیاری انسان و فلسفه اون. من این تعریف رو از آقای احمد حسین شریفی الهام گرفتم، البته اصلاحش کردم. مثلا در تعریف ایشون فلسفه علم انسانی، علم انسانی شمرده نشده، در حالی که مرسوم در همه جای جهان اینه که فلسفه هر علمی رو با خود همون علم تدریس میکنن، مطالعه میکنن، بررسی میکنن، ملحق به اون علمه. چون فلسفه یک علم غیر از خود اون علم معرفت درجه یکه. قسمت اول تعریف من معرفت درجه یک شامل میشه، قسمت دوم معرفت درجه دو، یعنی این دو دسته علم انسانی شمرده میشن. راهبرد ما در تعیین، ببینید ما دنبال مؤلفه هایی هستیم که با کمک اونها داده های علم انسانی رو شناسایی کنیم. ما اسمشون رو گذاشتیم مؤلفه های شناسا. نقطه عظیمت ما یا بگم راهبرد ما در تعیین این مؤلفات تعریفه. هر تعریفی رو شما از علم انسانی انتخاب بکنید، اون تعریف رقم میزنه که علم انسانی، داده های علم انسانی چی هست. من از رهگذر تحلیل عناصر موجود در تعریف به مؤلفه ها رسیدم. در تعریفی که خدمت شما عرض شد، 10 عنصر تحلیل پذیر وجود داره. یکیش دانشه. دانشه گفتیم تعریفه، محور بحث ما تعریفه. دانشه، توصیف و تغییر کنش های اختیاری انسان. درباره کنش های اختیاری انسان یه تعبیر جذاب دیگه هم هست و اون هستی های انسانیه. یعنی هستی هایی که به وسیله انسان ایجاد میشن موضوع علم انسانی هست. اینم من تو چیزام به کار میبرم، هستی های انسانی، هستی های ارادی انسان. و اولین عنصر دانشه. خب اصلا این جزء مفروضات ما بود که سراسر قرآن دانشه، پس دربارش بحث نمی کنیم. هر داده در قرآن دانشه، لذا ما دربارش بحث نمی کنیم. دانش توصیف و تغییر. توصیف رو معلومه، یعنی جمله خبری که وصف میکنه چیزی رو، حکایت میکنه چیزی رو. تغییر در اینجا من اینا استنباط کردم، آیه شریفی درباره این بحث نکرده. من میگم اگر این دوتا رو کنار هم قرار بدیم در تعریف بپذیریم، اینها حتی توصیف میتونه تغییر رو بیان کنه، داده های توصیفی. چون داده ها دو دستن، داده های توصیفی و داده های دستوری. داده های توصیفی میتوانن تغییر رو هم بیان کنن، اما وقتی این دوتا کنار هم قرار گرفتن از هم جدا میشن، قلمرو خاص خودشونو. من از تغییر در اینجا داده های دستوری رو میفهمم، یعنی میتونیم اختصاص بدیم به داده های دستوری. از نظر ما داده های دستوری هم علمند، علم انسانی هن. اون بحثی که دهه 70 بود که رابطه هست و باید، اونجا باز باید اخذ مبنا بکنیم که برخی بحث میکنن منطقاً از هست باید به دست نمیاد. من میگم اصلا منطق لازم نداریم، این اصلا دلالت طبیعیه. حتی در حیوانات، حتی در گیاهان میان هست و باید رابطه هست. من میگم جنگلای این چیز رو ببینید، کلار دشت، اونجایی که دشت درختا تناورن، اونجایی که دره است، درختا برای اینکه به نور برسن باریکن. چه سامانه ای در درون اینها، در این موجود حی، درخت موجود زنده است، باعث شده این فهم کنه. باید فهم یه چیزی درش باشه که وقتی تو سایه است برای رسیدن به نور باید باریک بشه. کافیه که ما درک کنیم بین هست و باید. این یه بایدی در درون این جریان داره که اینو این شکلیش کرده. اون درخت تناور این باری که تا رسیده به نور بالای دره. این اصلا دلالت طبیعی و طبیعیه. هر کس مرحله هستی رسید بر اساس اون بایدهاشو شکل میده. این من از این میگذرم، اینو همجوری تردن للبا عرض کردم. برم به سراغ عناصر، وقتم کم، 3-4 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. اولین مؤلفه ما، و از اون تحلیل 10 تا هم میگذرم، میرم سر اصل مطلب. اولین مطلب ما اینه که باید داده مربوط به انسان باشه، انسانی باشه. چطور؟ ما داده های فراوانی در قرآن داریم که مربوط به انسان نیست، مربوط به اشیا، مربوط به کیهانه، مربوط به چیزهای طبیعیه. مثلا تو اون سوره چی هست راجع به شتره؟ چی؟ کیف خلقت الال ابله کیف خلقن. خب اون راجع به ابله. البته من نمیگم اینا به طور غیر مستقیم برای انسان چیزی ندارن، من الان به دلالت‌های مستقیم کار دارم، چون در دلالت‌های نامستقیم بحث دیگه ای هست. یا آیات مثلا و شمس و تجری لمستقر لها، این موضوعش خورشید، انسان نیست. موضوع باید در داده قرآنی انسان باشه. آیا هر موضوعی که مربوط به انسانه علم انسانیه؟ نه، علم انسانی کنش‌های اختیاری و ارادی انسان رو، مثلا راجع به این که علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، این لسان و شفتین در اختیار ما نیست، این فاعلش خداست، این مال ماست، موضوع هم انسانه، اما به کنش اختیاری ما ربطی نداره. این پس باز اینم خارج میشه. موضوع باید انسانی باشه، از لحاظ موضوع انسانی باشه و مربوط به کنش در جانب محمول، مربوط به کنش اختیاری انسان باشه. مثلا من جا اول حسنته فلهو عشر، این انسانیه، اختیاریه، موضوع علم انسانیه. درست شد؟ با موضوع علم انسانی کاملا هم پوشانی داره. یه داده یه علم انسانی به ما میده. و یه نکته دیگه هم من گفتم، ما در علوم مرسوممون از داده های دنیایی بحث میکنیم نه آخرتی. این یه چالشیه. من گفتم این یه چارچوب نظریه که آیا ما داده های دنیایی رو بررسی کنیم یا آخرتی رو. من دنیایی رو برگزیدم، در این حال مفصل توضیح دادم که داده های آخرتی ما در بخش فلسفه علم انسانی به کار میان. یعنی اونها دلالت اولشون دلالت‌های فلسفه علم انسانیه، چون مبنا می‌سازن، هدف می‌سازن و گاهی هم روش، چون داده‌های آخرتی گاهی دلالت بر مطلوبیت و نامطلوبیت فعل دارن، یعنی خبره ولی مفید انشاء می‌تونه باشه. از این جهت داده‌های دنیایی در معرفت درجه یک به کار میان معمولاً. البته بعضی داده ها هم دوگانن، من ظاهرن 30 ثانیه وقت دارم. در بخش معرفت درجه 2 داده هایی که بر مبانی معرفت درجه 1، بر اهداف معرفت درجه 1 یا بر روش، این 3 تا رو انتخاب کردم از به اصطلاح داده های تاریخ علم صرف نظر کردم، کمی پیچیده بوده، اونا رو هم توی یه جایی نوشتم ولی توی این بحثی که کردم ازش صرف نظر کردم. در فلسفه به اصطلاح علم انسانی به 3 چیز پرداختم. داده هایی که میتونن مبنا رو به ما بگن، مبنای علم انسانی، مثل چی؟ مثل آیه لقد کرمنا بنی آدم، کنش خداست. تکریم انسان کنش خداست، به ما ربطی نداره، کنش انسانی نیست. درباره ما هست بنی آدم، اما کنش اختیاری ما نیست، کنش الهیه. در این حال لقد کرمنا بنی آدم، دانشمندان ما ازش کرامت ذاتی را استفاده کردن و مبنای علم تربیت شده، مبنای علم حقوق شده، مبنای علم سیاست شده و کس دانشمندانی که یا فضلایی که در این امور قلم زدن به این آیه استناد کردن به عنوان یک مبنا در حقوق، مبنا در تربیت و مبنا در علم سیاست و چیزهای دیگه، میتونه خیلی عام‌تر از این هم باشه. درباره روش، دلالات غایت شناختی، دلالات غایت شناختی میتونن ارزم هدف علم انسانی رو تأمین کنن. مثلا اون آیه که میفرماید که شما رو امت واحده خلق کردیم و شما اختلاف کردی و لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، که به اعتقاد من این لذالک به رحم ربک برمیگرده. این رحمت هم رحمت رحمانی نیست، چون رحمت رحمانی همه برخوردارن، رحمت رحیمیه. لذالک خلقهم رو کنار اون آیه چیز بذارید، آخر سوره زاریات که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این عبودیت و چیز با هم جور میشن، یک وزن پیدا میکنن. و راه رحمت رحیمیه ابعد از ابعده، یعنی اون طرفتر منتهاتر از عبودیت. عبودیت شما رو به رحمت رحیمیه میرسانه. این دلالت های غایت شناختی غایت های انسانن، غایت های کنش انسانن، اینا فلسفه علم انسانی رو تأمین میکنن. و همینطور دلالت های روش شناختی در جاهایی که معمولا طبق مطالعه من، اون جاهایی که خداوند عالم برای رسیدن به یک هدف، چه هدف میانی چه هدف غایی، فرایندی رو بیان میکنه. این داده های فرایندی که داره میگه این کارو بکنه، اون کارو بکنه، اون کارو بکنه، این اتفاق میفته. اون اتفاق یه غایته، اون عناصری که فرایندی روش هایند، اون داره یه دلالت روش شناختی داره. مثلا همین اول سوره بقره، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخر و بالآخرت هم یوقنون اولئک هم المفلحون. چون فلاح رو به تصریح برخی دانش مثل معرفت، مثل مصبا، فلاح یه هدف عالی انسانیه. چی ما رو به این هدف میرسانه؟ این عناصر فرایندی که ذکر شد، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة چی؟ و ممار از ناهم یونفقون باید باشه، حالا تمرکز ندارم. این دلالت هایی که فرایند رسیدن به یک غایت رو بیان میکنن، اینها دلالت های روش شناختی دارن. اینها هم عناصری هستند که ما به اصطلاح فلسفه علم انسانی رو در قرآن پیدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی عذر میخوام، 4 دقیقه از وقتم گذشت.
تقدیر و تشکر داریم از جناب آقای حاجی بهمنی عزیز با ارائه بحث خودشون روش استخراج علوم انسانی از قرآن. در خدمت عزیزان هستیم. هر کدوم از عزیزان حاضر در جلسه اگر نکته‌ای دارن، جای فاکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب بهمنی، من یک سوالی که به ذهنم اومد، شما خیلی قیودی که قرار دادی، حالا از جمله این دوتا قید اصلی که داده، باید انسانی و بعد از انسانی بودن اختیاری باشد، با این دو قید ممکنه عرصه منبعیت علوم انسانی شما در قرآن کمش کنه، محدود کنه، یعنی عرصه را خیلی تنگش بکنه، رو این زیغ مبه. یعنی بسیاری از مسائل ممکنه از دست شما خارج بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از فرمایشات عرض میکنم فرمایشات. تشکر میکنم از جناب استاد بهمنی، فرمایشات بسیار مهم و البته عرصه بسیار سنگین و دشوار و نارفته است که ایشون به نظر بنده به نوعی آغازگر این بحثم هستند، روش‌شناسی استخراج علوم انسانی از قرآن کریم. حالا بحثی شده ولی تمرکز بر این مسئله سالهای متمادی است که بنده ارادت دارم خدمتشون به در این زمینه کار میکنه. در تعریفی که از بحث علوم انسانی فرمودن که به کنش‌های اختیاری انسان و شاید نظر از دوستاد فاکرم این باشد که شما وقتی این مسئله رو مطرح میکنید حوزه علوم انسانی رو در قرآن محدود میکنید. به نظر من هم شاید این سوال مطرح باشه که ببینید ما در بحث معارف هستی شناسی در قرآن کریم که بر اساس فطرت هستند، ما در اونجا فقط کاری که داریم انجام میدیم کشفه، یعنی ما هستی ایجاد هستی نکردیم در اون معارف هستی شناسی قرآن کریم. اگر کنش های اختیاری باشند، خب این بحث های فطری که در قرآن کریم مطرح شده یا معرفت های فطری که برای انسان حاصل می شود، کجای بحث کنش اختیاری قرار می گیرند؟ و تصورم این است که استاد فاکرم بر همین اساس فرمودن که بحث حوزه علوم انسانی محدود میشه و باید ما علوم انسانی رو به گونه ای تعریف کنیم که حتی اون داده های فطری که ما کشف میکنیم، نه خلق، کشف میکنیم، اونها هم باید در حوزه علوم انسانی قرار بگیرن. سخایی
بسیار دوستان دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب آقای فصیحی
بهره بردیم، استفاده کردیم. منتها من در این قسمت که موضوع علوم انسانی کنش اختیار انسان هست و او دلالت های بعدیش که بحث هسته شناسانه به خود میگیره با شما موافقم. در بحث رایج علوم انسانی موضوع علوم انسانی همین میگه.
بله.
برای مثال بحث از چشم پزشکی موضوعش انسان است، چشم انسان است، اما جز علوی غیر
پزشکی.
منتها بحث من در یک جای دیگری هست، او این است که در تعریفی که ارائه شد چند تا تقلیل صورت گرفته. تقلیل اول، در حقیقت علوم انسانی بر اساس علوم انسانی مدر تعریف شده، یعنی علوم انسانی که پس از رشد پوزیتیویستی یا اثبات گرایی مطرح میشه، در حالی که در ادبیات ما قبل از پوزیتیویستی وقتی ما بگیم علم، خیلی عرصه وسیع و گسترده ای داره به همون علمی که موضوعش عمل اختیاری انسانه یا فعل اختیاری انسانه. دوم، سه تا پارادایم در حال حاضر در علوم انسانی رایج وجود داره. یکی پارادایم اثبات گرایانه که نگاهش نگاه توصیفی به واقعیت های عینی است اجتماعی، دیگری پارادایم انتقادی و سومی پارادایم تفسیری. این سه تا الان برجسته است. در این تعریف که اینجا بیان شد، دانش توصیفی و تغییر کنش انسانی، در واقع توصیف گرفته شده از علوم اثباتی، اونا میگه وظیفه علوم انسانی توصیفه، تغییر گرفته شده از علوم انتقادی، روش شناسی یا علم فلسفه، علم انتقادی که میگه وظیفه ما علاوه بر این توصیف هست تغییر هم هست. این پارادایم تفسیری در این وسط مانده، یعنی این اصلا در اینجا وجود نداره، در این حالی که مبنوعاً ما با هر سه این پارادایم ها مشکل داریم، اما اگه در این چارچوب بحث بکنیم باز اون کمه. نکته دیگر اینجا توصیف در برابر تغییر قرار داده شده، بعد خب درست هم تفسیر میشه که توصیف یعنی همون توصیف تغییر تجویز، در حالی که این توصیف یک معنای دیگر هم داره. توصیف تبیین پیشبینی.
بله.
میگه این پوزیتیویست ها در این چارچوب میگن علوم انسانی علوم است که وظیفش توصیف است، تبیین است، پیشبینی است. که بعد علوم تفسیری میگه نه، ما به دنبال فهمیم و پارادایم انتقادی که این به دنبال تغییریم. لذا اگر این قرار شما در این چارچوب فکری بحث پیش ببریم، این پارادایم های رایج دیده بشه، بعد یک تعریف جامع از همه اینا استنباط و استخراج بشه.
انشالله. خیلی متشکر. خیلی متشکر آقای فصیحی. دیگه کی آقا؟ آهرا کسی ملاحظه ای داره؟
افرادی که در فضای مجازی هستن، در خدمتشون هستیم، اگر نکته‌ای دارن در خدمت شما هستم.
خیلی خوب. من ملاحظه آقای فاکر که تقریبا محور ملاحظات بود، بالاخره ما از موضوع علم انسانی نمیتونیم خارج بشیم. همینجا بگم که در میان یعنی علم انسانی با انسان همزاده. که شواهد قرآنی آوردم که همون آیه‌ای که ولا تقرب هذه الشجره و تکونا من الظالمین، رابطه علی برقرار کرده میان ارتکاب شجره و ظالم شدن، اون خودش یه علم انسانی. ارتکاب شجره کنش اختیاریه و ظالم شدن نتیجه اون رو توصیف میکنه، این رابطه علی توصیفیه. یعنی همزاد با بشر خدای تعالی علم انسانی به حمل شایع به انسان داده و با انسان جاری. اصلا انسان بدون علم انسانی نمیتونه زندگی کنه. هر جا که هست هست، انسان ناخودآگاه به حمل اولی نیست که آدا علم انسانی. در میان دانشمندای ما تا اونجایی که من متوجه شدم، مرحوم فارابی و ابن سینا به این معنای خودآگاه علم انسانی نزدیکند. در علم مدنی، در اون کتاب احصاء العلوم، در اونجا تعریف میکنه، کلمه ارادی رو میاره. رفتار مدنی رفتار ارادیه در اونجا. علم مدنی، علم مدنی مربوط به رفتارهای ارادی انسانه. خب این خیلی مدرنه، خیلی نزدیک شده. اینجوری نبوده که در گذشته علم انسانی رو با علوم مثلا فیزیولوژی مثل چشم پزشکی و چیز دیگه مخلوط کنن با طب. اونجا میگفتن این کنش‌های ارادی انسانه که علم مدنی رو ایجاد میکنه. بنابراین این سابقه مثلا هزار ساله هم داره. چیز مال قرن سومه، معروف قرن چهارم. ما از موضوع علم انسانی نمیتونیم خارج بشیم و داده های اینا هم فراوانه. حالا شاید رفقا متمرکز نبودن بر این معنا، من متمرکز بودم. از اول قرآن باز میکنید تا آخرش به طور مستقیم یا نامستقیم به کنش های انسان مربوط میشن. این نگرانی من ندارم در این خصوص که چون اولا نمیتونیم از موضوع خارج بشیم، باید موضوع علم انسانی باشه تا انسان باشه. چرا؟ بخشی که باز شما ممکنه نگرانش بشی در بخش فلسفهش تعمیل میشه. هرچی که مربوط به کنش اختیاری ما نیست ولی مربوط به انسان هست، یا مبنا رو درست میکنه، یا اهداف و غایات رو درست میکنه، یا روشها رو و گزاره‌هایی هم هست که در اونجا میشه تاریخ تطور علم انسانی رو هم در قرآن گزارش کرد. مثلا چطور متطور شده علم انسانی به حمل شایع، نه علم انسانی به حمل اولی. مباحثی که جناب آقای فصیحی هم فرمودن، واقعا من ناظر بر اونا بحث نکردم، اما اگر اونها بیاد زمینه بشه، طبعا بحث من عمق فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه که ناظر بر اون پارادایم ها. البته ممکنه عملا با برخی از این پارادایم ها هم پوشی داشته باشه یا ازش فاصله میگیره، که من ناظر بر اونا بحث نکردم. منتها واقعا پیشنهاد خیلی خوبیه.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای بهمنی با ارائه بحث خودشون.
اللهم صل علی
الله.